سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. در آغاز چند خبر فشرده. مارکوس پوتزل، معاون نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یونما، میگوید که اگر موضوع آموزش دختران افغان و کار زنان در اداره های غیر دولتی داخلی و خارجی در افغانستان حل شود، میتواند ادغام این کشور در جامعه جهانی را تصور کرد. او در گفتگو با یو این نیوز که دیروز منتشر شد تاکید کرد که زنان حق حضور در جامعه را دارند و از حکومت سرپرست طالبان خواسته تا هرچی زودتر محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران افغان را لغو کند. در غیر آن، به گفته آقای پوتزل، این موضوع می تواند برای همیشه بر روابط افغانستان و جامعه جهانی سایه افکند. حکومت سرپرست طالبان که در آستانه دو سالگی قرار دارد تا هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است. یکی از اصلی ترین موانع وضع محدودیت بر کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان خوانده می شود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان یا UNHCR می گوید که شمار پناهجویان افغان در جهان تا پایان سال 2022 به 9.2 میلیون نفر رسید. این آمار در مقایسه با سال 2021 43% افزایش را نشان می دهد. تنها به گفته UNHCR در سال 2022 2.6 میلیون افغان به ایران مهاجرت کردند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارش دیروزش گفت که در جمع 9.2 میلیون پناهجوی افغان 8.5 میلیون تن آنها، یعنی 92%شان در آسیا زندگی می کنند. بر اساس این گزارش، ایران و پاکستان میزبان بیشترین شمار از پناهجویان افغان هستند. این اداره از افغانستان با عنوان کشور در منطقه یاد کرده که سالانه بیشترین شمار شهروندان آن مهاجرت می کنند. در یک حمله انتحاری در شمال غرب پاکستان امروز حداقل 2 سرباز و 1 پسر 10 ساله کشته شدند. با گفته این مقام ها، در این رویداد که در آن یک پاسگاه امنیتی در منطقه میرانشاه ایالت خیبر پختونخوا هدف قرار گرفت، 14 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. راشد خان، یک مقام پلیس، گفته که چند سرباز هم در این رویداد زخمی شدند. تا هنوز مسئولیت رویداد را کسی یا گروه نپذیرفته، اما میرانشاه از پایگاه های تحریک طالبان پاکستان دانسته می شوند. اردوی اسرائیل نیروهایش را از یک پایگاه شورشیان در کرانه غربی رود اردن امروز بیرون کرد. به این ترتیب عملیات دو روزه که در آن 13 فلسطینی کشته شدند اکنون پایان یافته. هزاران تن در این عملیات از خانه هایشان آواره شدند. یک سرباز اردوی اسرائیل هم در این عملیات کشته شده. اردوی اسرائیل ادعا می کند که به شبه نظامیانی که در اردوگاه مهاجران در جنین زندگی می کردند تلفات سنگین وارد شده است. اما هنوز روشن نیست که این عملیات در پایان دادن به درگیری های شدیده که از 1.5 سال به این سو در کرانه غربی ادامه داشته چی تأثیر خواهد داشت. و بازی یک روزه یا پنج اووره میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش بنابر بارندگی متوقف شده. تیم افغانستان با برنده شدن قاره توپ‌اندازی یا بالینگ را انتخاب کرد. بازیکنان بنگلادش توانستند در 35 اوور 144 دوش را بگیرند و 7 بازیکنشان را هم از دست دادند. دومین بازی یک روزه میان تیم‌های افغانستان و بنگلادش روز شنبه و سومین بازی روز سه شنبه آینده برنامه ریزی شده است. قرار است دو بازی 20 اووره هم میان هر دو تیم در 14 و 16 جولای برگزار شوند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. 5:04 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، باز هشدار یک مقام سازمان ملل متحد: اگر طالبان محدودیت بر زنان افغان را نبردارند، رابطه افغانستان و جهان بهبود نخواهد یافت. این اقدام های طالبان چه پیامد هایی خواهد داشت؟ گفتگو کرده ایم با یکی از فعالان امور زنان.
این شکل پیش برن متاسفانه وضعیت روز تا روز ما شما شاهد هستیم که در حال بدتر شدن است.
هشدار برای بستن آرایشگاه ها از سوی طالبان. سازمان ملل میگوید که این اقدام آخرین حد سرکوب بانوان در افغانستان بوده.
هر آرایشگاه از خود قانون داره و دروازه دارن، پرده دارن، در اونجا هیچ کدام مرد حق نداره که داخل شود.
شمار پناهجویان افغان در جهان در سال گذشته به بیش از 9 میلیون تن رسید. اردوی اسرائیل نیروهایش را از یک پایگاه شورشیان در کرانه غربی امروز بیرون کرد. چند پیام از شنونده ها.
بسیار رفتار بد میکرد پلیس ایران، آنقدر حرفای زشت میزد، میگفت شما باید در کشور خودتان باشین.
در نیمه دوم برنامه کاروان زهر دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است و ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته و می پردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. معاون دفتر هیئت معاملات سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید مطمئن است که تصمیم ممنوعیت آموزش دختران یک جانب است و بسیاری از مردم افغانستان از جمله طالبان مخالف این حکم هستند. مارکوس پودزل در گفتگوی تازه‌اش با یو ان نیوز گفته اگر محدودیت‌های طالبان بر دختران و زنان افغان ادامه یابد، رابطه جامعه جهانی با طالبان هیچگاه بهبود نخواهد یافت. بیشتر در این گزارش.
مارکس پوتسل معاون دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید به جای بحث درباره آموزش دختران باید به همه دختران اجازه آموزش داده شود. پوتسل در گفتگو با یو ان نیوز که سازمان ملل متحد متن آن را به روز سه‌شنبه در وبسایتش منتشر کرده گفته است من مطمئن هستم که تصمیم ممنوعیت آموزش دختران یک جانبه است و بسیاری از مردم افغانستان از جمله طالبان مخالف آن هستند. آقای پوتسل در پاسخ به این سوال که اگر اکثر افغان‌ها از جمله طالبان با این دستورات مخالف هستند، چرا مقام‌های طالبان آن را اجرا می‌کنند؟ گفته که ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان مقیم کندهار و حلقه نزدیکش با استدلال به روایت‌های مذهبی و فرهنگی این کار را انجام می‌دهند. اما پوتسل اضافه کرده که بر اساس استدلال مذهبی کشورهای اسلامی در سراسر جهان این محدودیت‌ها را ندارند. معاون یونما گفته که ممنوعیت آموزش و کار دختران و زنان اقتصاد افغانستان را متضرر می‌سازد و افزوده که اگر این ممنوعیت ادامه یابد روابط طالبان با جامعه جهانی هرگز بهبود نخواهد یافت. مارکس پوتسل همچنان اظهارات رهبر و مقام‌های طالبان را که ممنوعیت آموزش دختران را به مسائل فرهنگی و مذهبی مرتبط می‌دانند زیر سوال برده است. طالبان به محض قدرت رسیدن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بستند و در 24 دسامبر سال گذشته نیز دختران و زنان را از رفتن به پوهنتون و کار در سازمان‌های غیر دولتی منع کردند. طالبان وضع این محدودیت‌ها را بر اساس شریعت اسلامی خواندند، اما معاون یونما میگوید که ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی خسارات زیادی را به افغان‌ها وارد کرده است. به گفته وی این محدودیت‌ها نه تنها بر روند کمک رسانی آسیب رسانیده، بلکه خانواده‌هایی را که از سوی زنان سرپرستی می‌شدند و آنان در این اداره‌ها کار می‌کردند نیز متضرر ساخته است. معاون دفتر یونما در مصاحبه‌اش همچنان به مشکلات امنیتی در برابر ماموریت این سازمان اشاره کرده، در حالی که مقام‌های طالبان ادعا می‌کنند که امنیت در افغانستان تامین است. مارکس پوتسل شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش را تهدید بزرگ در برابر ماموریت این سازمان خوانده است. سبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد اظهارات جدید آقای پوتسل پاسخی نداد، اما مارکس پوتسل این را فرصت برای طالبان خوانده تا به مسئولیت خود در قبال افغان‌ها عمل کنند و افزوده که اگر به دختران و زنان افغان اجازه آموزش و کار داده شود، فکر می‌کند که افغانستان بار دیگر در جامعه بین المللی ادغام خواهد شد و به گفته وی کمک کنندگان بین المللی نیز در روابط خود با افغانستان تجدید نظر خواهند کرد. مبارزه با تروریسم، تامین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و ایجاد یک حکومت فراگیر سه موضوع مهمی هستند که روابط طالبان با جامعه جهانی را به مرز بحران کشانیده است.
اظهارات تازه مارکوس پوتسل معاون دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان. یونما در مورد فشارها بر زنان و دختران در افغانستان و دورنمای این وضعیت نگران است. به گفته مارکوس پوتسل اگر محدودیت طالبان بر زنان افغان برداشته نشود، رابطه افغانستان و جهان بهبود نخواهد یافت. آیا طالبان تصمیم محدودیت‌های وضع شده بالای زنان افغان را لغو خواهند کرد؟ محمد خاطر پردیس این پرسش را با مرضیه حفیظی، یکی از فعالان امور زنان، در میان گذاشتند.
یا به یک شکلی که میخواین امو امتیازات را که از جهان به دست میارن به هیچ عنوان نمیخواین یا کم شده یا از دست بده، یا اگر کم بسیدن یا یک اکسرامل را باید فشان بده و یک عالی فشار سر مردم افغانستان یا سر مردم دنیا داشته باشه که به هر نوع خواست از اینا لبیک بگویه. به خاطر که یک تصویر بسیار بد از طالب وجود داشت تا 5 سال که اینا یک دور حکومت داشتن سر افغانستان، سر مردم افغانستان، اونمو تصویر پیش جهان و پیش مردم افغانستان وجود داشت و اینا را بزودی قرار نبود که به رسمیت بشناسن و یک تا اینکه کارکرده اینا دیده نشه یا فعالیتهایشان دیده نشه که بالاخره
دیدگاه
از اینا چی است و به کدام طرف میره.
بسیار تشکر بانو فیزی. طالبان چرا در این مورد به یک نظر واحد نمیرسن بخصوص در مسئله تعلیم و کار زنان؟
خب اتای دو سال گذشته هنوز هم اینا به رسمیت شناخته نشدن و در جستجوی ازی هستن که به یک شکل بالاخره برسن و از طرف تمام دنیا اینا کشورهای دنیا به رسمیت شناخته شوند یا 100% به اقالی اتخاب نیاز دارن. موضوع زنا یکی از موارد است که میتونه برای همگی بسیار زود جلب توجه باشه و خیلی هم زود میتونه که اثرگذار باشه. اینا زمانی که یک چیز یک امتیاز که قرار است از پیش کشورهای مطری دنیا باید دست به دست بیاره یا سازمان هایی که همیشه حمایتشون کرده، اگر کمی هم امو امتیازات از اونا کم میشه بالاخره یک محدودیت را سر خانم ها وضع میکنه. یک چیز از مادم دو سال شاهدش بودیم دیدیم که اگر قرار میبود که یا کاملا زن باید در خانه میشوندن، خب تمام موارد در روز اول و هفته اول کامره در مشخص میساختن اما همچنین یک کار را نکردن. یا هر روز که تیر میشه، هر هفته که میگذره یا هر ماهی که میگذره یک محدودیت جدید وضع میکنه. این نشان دهنده امی است که یا میخواین امتیاز به دست بیارن یا میخواین به رسمیت شناخته شن.
بنافیزی، آینده زنان افغان را در شرایطی که طالبان به افغانستان حاکم کرده چگونه میبینین؟
خب اگر به این شکل پیش برن متاسفانه وضعیت روز تا روز مشاهده هستیم که در حال بدتر شدن است. مردم افغانستان از افغانستان در حال بیرون شدن است. کسی دلخوشی نداره در افغانستان. حالت اقتصادی مردم خیلی زیاد خراب شده. حالت روانی جوانان ما شاهد ازی هستیم بسیار در وضعیت وحشتناک قرار داره و با گذشت هر روز ما که افغانستان از دست میتیم، جوانها را از دست میتیم، استادایی که مثلا به سطح پوهنتون اینا تدریس میکردن با گذشت هر روز اینا را از دست داده میریم و هر کدامشان از افغانستان بیرون میشه.
مرضیه حفیظی فعال امور زنان با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ساعت حالا 5:13 دقیقه به وقت افغانستان شده. اینجا رادیو آزادی است. دفتر سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان منع فعالیت آرایشگاه های زنانه در افغانستان را آخرین سرکوب حقوق بانوان، کارآفرینی آنها و فرصت های شغلی زنان خوانده است. همزمان فرهان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد به روز سه‌شنبه در پاسخ به پرسش در این مورد گفت با همه سیاست های تبعیض‌آمیزی که توسط مقام های طالبان بر زنان تحمیل شده مخالفند. بر اساس مکتوب صادر شده سوی حکومت طالبان، آرایشگاه های زنانه در افغانستان پس از سوم ماه اسد اجازه فعالیت ندارند. بیشتر در این گزارش.
در ادامه واکنش ها به دستور منع فعالیت آرایشگاه های زنانه در افغانستان از سوی طالبان، دفتر سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان با نشر تویت منع فعالیت آرایشگاه های زنانه در افغانستان را آخرین سرکوب حقوق زنان، کارآفرینی زنان و فرصت های شغلی آنان خوانده است. در همین حال فرهان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد، به روز سه‌شنبه در پاسخ به سوال در این مورد در یک نشست خبری گفت با همه سیاست های تبعیض‌آمیزی که توسط مقامات حاکم طالبان اعمال شده مخالفند.
ما با همه سیاست های تبعیض‌آمیز که توسط مقامات حاکم اعمال شده است مخالفیم.
حکومت طالبان تاکنون به گونه رسمی در مورد این محدودیت جدید ابراز نظر نکرده، اما پیش از این همواره گفته که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. در مکتوبی که در رسانه‌های اجتماعی نشر شده و ادعا می‌شود از جانب وزارت امر به معروف حکومت طالبان که بر اساس دستور شفاهی رهبر طالبان صادر شده، بدون آن که دلیل مشخص ذکر شود، آمده که از تاریخ 4 سرطان تا تاریخ 3 اسد برای آرایشگاه‌های زنانه در سطح شهر کابل و ولایت‌ها وقت داده شود و پس از آن فعالیتشان ممنوع می‌باشد. یک منبع از اتاق پیشاوران و دکانداران افغانستان به رادیو زودی دریافت این مکتوب را تایید کرده و گفته در حال حاضر 12,000 سالن آرایشگاه زنانه در افغانستان فعالیت دارند که حدود 50,000 آرایشگر زن در این آرایشگاه ها کار می کنند. بانو بهرامی 24 ساله باشنده شهر کابل می گوید می خواست در محفل ازدواجش که قرار است به زودی برگزار شود و یکی از آرایشگاه های زنانه برود، اما طالبان با این دستور مانع رسیدن به این آرزویش شدند.
بسیار سخت متاثر شدم که سالن‌های آرایشی بسته شده. من نمیتونم در روزیم یک سالن آرایشی برم. یکی از آرزوهای من همی بود که من برم خدا آراسته بسازم و فیشن بکنم. فیلم نمیتونم.
لیما باشنده شهر کابل که برخی اوقات به هدف آرایش و آراستن سر و صورتش با آرایشگاه میرفت میگوید که دلیل موجهی برای بسته شدن آرایشگاه ها وجود ندارد.
همیشه که ما خودم شخصا آرایشگاه رفتیم، دیدیم که هر آرایشگاه از خود قانون داره و دروازه دارن، پرده دارن، در اونجا هیچ کدام مرد حق نداره که داخل شوه.
در این حال نجیبه سنجر یکی از فعالان حقوق بشر باور دارد که محدود کردن زنان از فعالیت‌های اقتصادی سبب کاهش نقش زنان در اجتماع، محدود شدن رشد اقتصادی، افزایش فقر، وابستگی اقتصادی زنان به مردان و افزایش خشونت علیه زنان می‌شود.
همینطور محدود کردن زنان از فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند منجر به کاهش نقش زنان در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شود و می‌تواند مؤثریت زنان را در تغییرات اجتماعی و توسعه پایدار محدود بسازد. همچنان زنان همیشه وابسته و برده باقی می‌مانند.
بسته بودن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم و پوهنتون‌ها برای آنان منع کار زنان در بیشتر اداره‌های دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی، ممنوعیت رفتن زنان به حمام‌های زنانه، محلات تفریحی و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی از جمله محدودیت‌هایند که طالبان پس از حاکمیت دوباره‌شان بر افغانستان بر زنان وضع کردند.
نگرانی ها از منع فعالیت آرایشگاه های زنانه در افغانستان. حکومت طالبان فعالیت های آنها را پس از سوم ماه اسد امسال ممنوع اعلام کرده. همزمان با این یونسکو میگوید که رویاها و امیدهای دختران و زنان در افغانستان از بین رفته. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد امروز در توییت همچنان نوشت که حقوق زنان و دختران افغان در بخش آموزش نقض شده و چنین اقدام قابل پذیرش نیست. همزمان شمار از دختران محروم از آموزش به رادیو آزادی گفتند که خواهان بازگشایی فوری مکتب‌هایشان هستند. جزئیات از فائزه ابراهیمی.
سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو امروز در توییت نوشته است که رویاها و امیدهای دختران و زنان در افغانستان از بین رفته است. یونسکو به ممنوعیت آموزش دختران اشاره کرده و گفته که این حق اساسی زنان و دختران است و نقض آن غیر قابل قبول است. این در حال است که از بسته شدن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم 653 روز می‌گذرد و به گزارش سازمان های بین المللی افغانستان تنها کشوری است که آموزش و تحصیل دختران در آن ممنوع شده است. حسنا دانش آموز صنف دهم مکتب در کابل میگوید که تقریبا 2 سال از مکتب محروم مانده و اگر طالبان میگذاشتند او اکنون از مکتب فارغ میشد.
ما صنف دهم مکتب بودم که مکتب ها برای ما بسته شد. در این مدت که گذشته امکان داشت که آینده ما معلوم شود، سرنوشت ما تعیین شود، مگر بعد از آمدن طالبان همه چیز خراب شد. اصلا درک نیست که شروع خواهد شد یا نه. باز امارات اسلامی از همگی خواهش میکنم که مکتب ها را برای خواهرایشان دوباره باز کنند.
پروانه دیگر باشنده شهر کابل و دانش آموز صنف نهم میگوید که او و خواهرش از مکتب محروم شدند. پروانه به رادیو آزادی گفت همیشه تلاش میکرد پارچه اول نمرگی را به خانه بیاورد و پدر و مادرش را خوشحال بسازد، اما حالا که مکتب نیست او و خانواده اش نگرانند.
من وقتی که مکتب میرفتم آرزو داشتم دکتر شوم، اما ما حالا مکتب نمیریم. من بسیار نگران هستم، نگران آینده خود هستم. پدر مادر ما برای ما امید داشتن، اما حالا ما و خواهرم بسیار نگران هستیم که کی به مکتب شروع میشه تا به مکتب بریم. امیدوار هستم زودتر مکاتب ما باز شود.
از چند ماه بعد این سو وزارت معارف حکومت طالبان با پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این که مکاتب دخترانه چه زمانی برای دختران بالاتر از صنف ششم باز خواهد شد پاسخ نمیدهند، اما در گذشته مقام های طالبان گفته بودند که روی طرح کار می کنند که بر اساس آن دختران بتوانند به مکتب بروند، اما با گذشت 2 سال تاکنون خبر از نهایی شدن این طرح و باز شدن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم نیست. این در حالی است که وزارت معارف حکومت طالبان در توییت گفته است که امتحانات 4.5 ماهه مکاتب در ولایت سرسیر چهارشنبه همین هفته آغاز شده است. طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان در کنار دیگر محدودیت های شدید بر زنان و دختران و ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم دختران پوهنتون ها را هم بروی آنان بستند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
اردوی اسرائیل نیروهایش را از یک پایگاه شورشیان در کرانه غربی رود اردن امروز بیرون کرد. به این ترتیب عملیات 2 روزه که در نتیجه آن 13 فلسطینی کشته شدند اکنون پایان یافته. یک سرباز اردوی اسرائیل هم در عملیات کشته شده است. آرش همایون جزئیات می‌دهد.
اردوی اسرائیل میگوید که در عملیات اخیر 2 روزه که شامل سلسله از حملات هوایی و نیروهای زمینی بود، خسارات سنگین به گروه‌های شبه نظامی در کمپ آوارگان در جنین وارد کرده است. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، اما مشخص نیست که آیا پس از حدود 1.5 سال جنگ شدید در کرانه غربی، این عملیات نیروهای اسرائیلی آیا اثرات طولانی مدت خواهد داشت یا خیر؟ پس از خروج نیروهای اسرائیلی از پایگاه شبه نظامیان در کرانه غربی، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تعهد کرد که در صورت نیاز عملیات مشابه را انجام خواهد داد. نتانیاهو در جریان بازدید از یک پسته نظامی در حومه جنین گفت ماموریت در حال تکمیل شدن است و می توان گفت که عملیات گسترده در جنین یک باره نیست و تروریسم در هر کجا که دیده شود ریشه‌کن خواهد شد. حمله اخیر در جنین یکی از شدیدترین عملیات نظامی اسرائیل در کرانه غربی پس از پایان قیام مسلحانه فلسطینی ها علیه اشغالگران در 2 دهه پیش بوده است. از اوایل سال 2022 میلادی به این سو اردوی اسرائیل در پاسخ به سلسله از حملات مرگبار جنگجویان فلسطینی روزانه حملات را در کرانه غربی انجام داده و به گفته آنها هدف از این حملات سرکوب شبه نظامیان فلسطینی بوده. اردوی اسرائیل این حملات را ضروری خوانده، گفته که تشکیلات اداره خودگردان فلسطین بسیار ضعیف است. اما فلسطینی ها میگویند که همچو خشونت ها نتیجه اجتناب ناپذیر حدود 56 سال اشغال و فقدان هر گونه روند سیاسی با اسرائیل است. آنها همچنین به افزایش شهرک‌سازی در کرانه غربی و خشونت‌های این شهرک نشینان افراطی اشاره می‌کنند. اردوی اسرائیل می‌گوید که در جریان عملیات اخیر در کرانه غربی هزاران میل اسلحه، مواد منفجره و ذخایر پول را مصادره کرده که در مخفیگاه‌های جنگجویان و مناطق ملکی به طور یکسان جابجا شده بودند. مقامات صحی فلسطین گفتند که در جریان حمله اخیر رژیم صهیونیستی 12 فلسطینی کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. اردوی اسرائیل ادعا کرده که فقط شبه نظامیان را کشته، اما جزئیات را نکرده است. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، در سال جاری بیش از 140 فلسطینی در کرانه غربی کشته شدند و در حملات فلسطینی ها که اسرائیلی ها را هدف قرار می دهد حداقل 25 تن کشته شدند. اسرائیل کرانه غربی، شرق بیت المقدس و نوار غزه را در جنگ شرقی میانه در سال 1967 میلادی تصرف کرد و فلسطینی ها به دنبال تصرف آن مناطق برای کشور مستقل مورد انتظار خود هستند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در خبرها داشتیم که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید که شمار پناهجویان افغان در جهان تا پایان سال 2022 به 9.2 میلیون تن رسید. این آمار در مقایسه با سال 2021 43% افزایش را نشان میدهد. جزئیات بیشتر در این گزارش از خجسته کبیری.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید که تا پایان سال 2022 میلادی 9.2 2 میلیون افغان بیجا شده اجباری در سراسر جهان ثبت شده که تنها 8.5 میلیون آن در آسیا و بیشتر در جنوب غرب آسیا اقامت دارند. به اساس این گزارش، این آمار 43% افزایش را نسبت به آمار پایان سال 2021 نشان می‌دهد. این سازمان در گزارشش افزوده که 5.7 میلیون افغان مهاجر در سراسر جهان وجود دارد که از این میان 5.2 میلیون آن در آسیای جنوب غربی هستند. همزمان با این 295 هزار افغان برای دریافت پناهندگی تلاش می‌کنند که از این میان 51 هزار آن در آسیای جنوب غربی به سر می‌برند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد همچنان گفته است که 3.25 میلیون بیجا شده داخلی در داخل افغانستان وجود دارد. این سازمان علت بیجا شدگان اجباری افغانان را درگیری ها و تغییرات اقلیمی در افغانستان عنوان کرده است. در همین حال برخی از افغانهای مهاجر در کشورهای ایران و ترکیه که به گونه اجباری دوباره به افغانستان برگشت داده شدند از وضعیت دشوارشان بر رادیو آزادی روایت می کنند. یکی از آنان ضیاءالرحمن 23 ساله باشنده ولایت بغلان است که پس از یک بار اخراج اجباری اکنون در ترکیه به گونه غیرقانونی زندگی می کند. او بر رادیو آزادی می گوید پس از حاکمیت طالبان مجبور شد تا افغانستان را ترک کند و راهی اروپا از راههای غیر قانونی شود، اما از سوی پلیس ترکیه بازداشت و به افغانستان برگشت داده شد. او بر رادیو آزادی گفت:
زمانی که هجوم طالبان بر افغانستان آمد و ما مجبور شدیم به ترک از وطن طرف ترکیه به طور قاچاق حرکت کردیم و زمانی که با بسیار مشکلات و فریب های قاچاق برا به مدت 3 روز ما از افغانستان به ترکیه رسیدیم، بعد از نیم سال شب پلیس آمد به اتاق و امر گیر کرد برد در کمپ. به مدت 10 روز در کمپ توزله زندگی کردیم. در 10 روز روی از او خیلی روی بد بودن و حتی از یک کانتینر که گنجایش 7 نفر 8 نفر بود اونجا 12 الی 13 نفر خواب میکرد و به طور بندی وری، یعنی در 15 دقیقه طرف صبح وقت داشتیم که بیرون برویم، 15 دقیقه از طرف شب دیگه همگی در یک اتاق همونجا قید بود، غذای صحیح به کس نمیدادن.
ضیاءالرحمن میگه اکنون دوباره به ترکیه رفته و قصد دارد خود را به یکی از کشورهای اروپایی برساند. مقامت شاه باشنده ولایت فرا به رادیو آزادی میگوید به علت بیکاری و فقر ناخواسته به ایران رفت، اما دو هفته می شود که حکومت ایران او را دوباره به افغانستان برگشت داده است.
ایران به خاطر بدبختی کار فقر 15 سال درس، بعد از 15 سال چون کار کاسبی برای قشر تحصیل یافته برای قشر جوان معیان نیست، مجبور شدم که رای قاچاق در پیش بگیرم و از رای قاچاق خوده به ایران رساندم. تقریبا یک سال و نیم به ایران بودم و دوباره توسط مامورای ایرانی به خاطر پاسپورت نداشتم دوباره برگشت به افغانستان.
رویه پلیس ایران رویه ظالمانه، رویه خشن، چیزی که از دیده خودم از تحقیر آمیز زشت آمیز انجام میده با ادبای خارجی.
پیش از این افغان‌های مقیم پاکستان و منزکاکر یکی از وکیلان مدافع زندانیان افغان در این کشور هم از رفتار بد پلیس پاکستان با مهاجرین و پناهجویان افغان شکایت کردند که به ادعای آنان پلیس پاکستان افغانان را زندانی و آزار و اذیت می‌کند. پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، مهاجرت افغانان به ویژه مهاجرت غیرقانونی آنان به کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان شدت گرفته است. بیشتر آنان دلیل مهاجرتشان را تهدیدات امنیتی در برابرشان، بیکاری و فقر عنوان می کنند.
پیام ها و نظریات شما
ایران به خاطر غریبه کار ایران رفته بودیم، بازم از ایران رد و مرز شدیم، همراه فامیل بودیم، دو سه روز میشه آمدیم. بسیار رفتار بد میکرد پلیس ایران، آنقدر حرفای زشت میزد، میگفت شما باید در کشور خودتان باشین، چرا ایران آمدین، غیر مجاز هستین، مدرک ندارین، لات کفت میکرد.
برادرم گلابدین که سر مرز ترکیه و ایران مفقود بود، هیچ اطلاعی ازش نداشتیم. بالاخره مدت یک هفته میشه که برای ما یک پیام گذاشتن از یک تلفن مرز، ما همراهشون به تماس شدیم، قضیه ای بود که من میخواستم برم ترکیه، داخل خاک ترکیه شده بودن که توسط پلیس ترکیه دستگیر میشن، اینا را بردن بندی کردن، گفتن که در مدت علم قدر وقتی که ما در پیش پلیس ترکیه بودیم فقط بر ما یک گلاس بوره آب میدادن و بس، دیگه سه وقت به جز از لات که دم بوکس میزد لغت میزد، فعلا در ایران بستری میباشه، ناخنایش هم کشیدن، دیگه دست پایش هم زدن نوگار دادن.
مهاجرین بسیار دولت ترس و لرز زندگی میکنند، اینجا اصلا آزاد گشت و گذار نمیدونند، پلیس حتی داخل های مترو و متروبوس حتی به سرک ها و همه جا پلیس ها مهاجرین هم متاسفانه پرسان میکنند، با لباس های شخصی هستن که گرفت دیپورت میشن، فعلا مرزهای ترکیه هم به حدی تو پلیس ریختن، پلیس های مرزی ترکیه که از ایران هم به طرف ترکیه کسی بیای هیچ کس آماده نمیتونند قطعا به حد علت کوب میکنند که کاملا دیست و پاشون هم تو میشکنند، اگر تک تک همیشه پس طرف ایران روانشان میکنند. داخل ترکیه موضوع بسیار خراب است، در سازمان هایش هم اینجا ثبت نام کردیم یا تا فعلا به ما چیزی ندادن، کدام کارت ندادن که مرا از دیپورت نجات بده.
پیام شما نظر شماست.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با ما همراه هستید و تشکر از عزیزانی که پیام برای ما فرستادن. اگر شما هم میخواین به رادیو آزادی پیام بفرستین به شماره 0042-022-11-24-601 از طریق واتساپ بر ما پیام بفرستین، حتما در لابلای برنامه های ما نشر خواهد شد. حالا 5:30 به وقت افغانستان شد. سرخط خبرها. مارکوس پوتزل معاون نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که اگر موضوع آموزش دختران افغان و کار زنان در مؤسسه های غیر دولتی داخلی و خارجی در افغانستان حل شود، میتواند ادغام این کشور در جامعه جهانی را تصور کند. او در گفتگو با یو ان نیوز از حکومت سرپرست طالبان خواسته تا هر چه زودتر محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران را لغو کند. در غیر آن، به گفته آقای پوتزل، این موضوع میتواند برای همیشه بر روابط افغانستان و جامعه جهانی سایه افکند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید که شمار پناهجویان افغان در جهان تا پایان سال 2022 به 9.2 میلیون نفر رسیده. این آمار در مقایسه با سال 2021 43% افزایش را نشان می‌دهد. در یک حمله انتحاری در شمال غرب پاکستان امروز حداقل 2 سرباز و 1 پسر 10 ساله کشته شدند. با گفته مقام ها در این رویداد که در آن یک پاسگاه امنیتی در منطقه میرانشاه ایالت خیبر پختونخوا هدف قرار گرفت، 14 غیر نظامی زخم برداشتند. اردو اسرائیل نیروهایش را از یک پایگاه شورشیان در کرانه غربی رود اردن امروز بیرون کرد. به این ترتیب عملیات دروزه که در نتیجه آن 13 فلسطینی کشته شدند اکنون پایان یافته. یک سرباز اردو اسرائیل هم در این عملیات کشته شده است. و بازی یک روزه یا پنجاوره کرکت میان تیم‌های ملی افغانستان و بنگلادش پس از یک وقفه به خاطر بارندگی دوباره از سر گرفته شده. اکنون در اوور 37 تیم بنگلادش توانسته 152 دوش بگیرد و 7 بازیکنش را از دست داده. سپاسگزار شنونده عزیز از همراهی تان تا این لحظات با رادیو آزادی. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. اکنون هم نوبت نشر برنامه کاروان زهر است.
کاروان زهر.
سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین ارسلو هستم و شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه میشنوید که شبکه تحلیلگران افغانستان هشدار میدهد که در نبود استراتژی انکشافی من کشت کوکنار سبب مشکلات اقتصادی خواهد شد.
اوس دلایوال تولن تا پکار ده چی؟
حالا باید جامعه جهانی با دهقانان کمک کند. این که از طریق حکومت کمک کرده نمیتوانند این مسائل سیاسیشان است، اما دهقانان مستحق کمکند.
در یک گزارشی دیگر خواهید شنید که سازمان ملل متحد از افزایش میزان تولید شیشه در افغانستان هشدار می‌دهد.
ارقام اخیر نشان می‌دهد که در تمام جهان 296 میلیون تن معتاد به مواد مخدر هستند.
در مصاحبه با یک عالم دین میشنویم که نظام حاکم در قبال فرزندان افراد معتاد چه مسئولیت دارد.
و اگر نظام حاکم وقت به این موضوعات توجه نکند، حتی برای نظام یک مشکل کلان به وجود می آورد.
کاکا جان تصمیم گرفته که امسال بر زمینش کوکنار کش نکند، اما چرا و بدیل کوکنار برای وی چیست؟
این دفعه در زمین چی بکاریم بابا؟
دیگه چیز که فایده نداره، مجبورم این کوکنار خانه خرابه بکارم.
این چند سال میشه که کوکنار میکاریم، این درد ما را دوا نکرد.
نخست میپردازیم به مسئله منع کشت کوکنار و عواقب اقتصادیان. شبکه تحلیلگران افغانستان میگوید که حکومت طالبان استراتژی درازمدت برای منع عملی کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را روی دست ندارد. شبکه تحلیلگران افغانستان با ارزیابی برنامه مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان میگوید که طالبان در نبود استراتژی اقتصادی و اجتماعی کشت کوکنار را کاملا منع کرده و بیشترین آسیب آن نیز به دهقانان رسیده، اما قاچاقبران بزرگ مواد مخدر از آن بیشترین نفع را بردند. دهقانانی که امسال مزارع کوکنارشان تخریب شده نیز شکایت دارند که با گذشت یک سال از اعلان منع کشت کوکنار هنوز نیز آنان کمک‌های بدیل کوکنار را دریافت نکردند و کشت‌های بدیل کوکنار منفعت مناسبی را در پی نداشته است. جزئیات در این گزارش همکار ما.
شبکه تحلیلگران افغانستان با ارزیابی منع کشت کوکنار حکومت طالبان در یک تحلیل تازه نوشته که در نبود استراتژی جامع اقتصادی و اجتماعی، منع کامل کشت کوکنار نه تنها اقتصاد خانواده ها بلکه اقتصاد ملی افغانستان را نیز به شدت صدمه خواهد زد. شبکه تحلیلگران افغانستان در گزارشش نوشته که حکومت طالبان برای منع کشت کوکنار استراتژی درازمدت طرح نکرده. از همین رو محو کشتزارهای کوکنار در یک فصل نمیتواند آینده وضعیت مواد مخدر را در افغانستان تضمین کند. این شبکه سال آینده میلادی را برای اثبات کاهش کشت کوکنار، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان سرنوشت ساز یاد کرده است. بر بنیاد ارزیابی شبکه تحلیلگران افغانستان، بیشترین زیان مالی این تصمیم حکومت طالبان به دهقانان وارد شده، اما قاچاقبران مواد مخدر به دلیل بلند رفتن قیمت تریاک عاید بیشتری را به دست آوردند. خان محمد دهقان در ولسوالی واشیر هلمند میگوید حکومت طالبان کشتزارهای کوکنار وی را تخریب کردند و در نبود کمک بدیل وی به نفقه خانوادهش درمانده است.
شش تیری کوکنار را به علت مجبوریت های خود کشت کرده بودیم. ما بالای آن خیلی مصرف کرده بودیم، اما روزهای اندکی به برداشتن حاصل آن مانده بود که آمدن و آن را تخریب کردند. حالا وضعیت ما چندان خوب نیست. مسئولیت خانواده ده نفری به دوشم است. ما قرض کرده بودیم و همین ده نفر نان میخواهد، اما هیچ چیز در دست نداریم.
علی گل دهقان دیگر از ولایت کندهار که با پول قرض مزرعه کوکنارش را آبیاری و به حاصل رسانده بود میگوید که با تخریب کشتزارهای کوکنارش توسط طالبان وادار شده از قرضداران به فرا پناه ببرد.
کوکنارم را تخریب کردن و تاوان آن را هم ندادن. حال قرضداران دنبالم هستند و کشت کوکنار هم از دست رفت. در بدرم کردن. حال وطن را ترک کرده و اینجا به فرا آمده و زندگی می کنم، چون قرضداران دنبالم هستند.
بر بنیاد مصاحبه هایی که فروشنده های مواد مخدر در هلمند و کندهار با رادیو آزادی داشتند، قیمت یک کیلو تریاک در ماه حمل امسال به بیشتر از 320 هزار کلدار پاکستانی رسیده بود. دکتر ظفر معین پیشین پلان و پالیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر دهقانان را متضررین اصلی برنامه منع کشت کوکنار می داند و از جامعه جهانی می خواهد که برای نجات آنان از فقر کمک های بدیل را در اختیارشان قرار دهد.
حالا با جامعه جهانی با دهقانان کمک کند. این که از طریق حکومت کمک کرده نمیتوانند این مسائل سیاسیشان است و من درباره آن چیزی گفته نمیتوانم، اما دهقانان مستحق کمکند، چون با کشت کوکنار پول بیشتر به دست می آورند و با گندم این پول به دست نمی آید و گندم نمیتواند بدیل کوکنار شود.
حکومت طالبان در ماه ثور امسال استراتژی مبارزه با مواد مخدر طرح کرد که در آن به 6 مورد از جمله تطبیق فرمانشان در رابطه به منع کشت کوکنار، انجام سروی مواد مخدر و هماهنگی و فرصت همکاری با کشورهای همسایه در آن شامل است، اما کمک با دهقانان در آن شامل نیست.
شنیدیم که شبکه تحلیلگران افغانستان پیشنهاد میکند که برای موفق بودن برنامه کشت بدیل باید برنامه های انکشافی روی دست گرفته شود. در مسئله مشکلات مواد مخدر در افغانستان میمانیم. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید هیچ خطری در تناسب به استعمال مواد مخدر در افغانستان تهدید کننده نیست. در گزارش سال 2023 این اداره آمده که افغانستان بزرگترین تولید کننده هیروئین و شیشه در جهان است. با حدود 3.5 میلیون انسان در این کشور به مواد مخدر معتاد هستند. از سوی دیگر رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید کسانی که از مواد مخدر آسیب میبینند به جای تداوی با تبعیض و طعنه روبرو هستند. شرح موضوع در این گزارش.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد یا UNODC در گزارش تازه خود استعمال مواد مخدر را بزرگترین تهدید در افغانستان خوانده است. در گزارش این اداره در رابطه با وضعیت مواد مخدر در سال 2023 در جهان آمده است که در پایتخت افغانستان در کابل خطرها در محلات پر ازدحام بیشتر است، اما هیچ یک از این خطرها تهدید کننده تر از استفاده از مواد مخدر نیست. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد گفته که در سال 2022 80% تریاک جهان در افغانستان تولید شده بود و در کنار آن این کشور به بزرگترین تولید کننده شیشه در منطقه مبدل شده است. وزارت خارجه حکومت طالبان با نشر اعلامیه‌ای در واکنش به این گزارش گفته که کشت کوکنار در افغانستان صفر شده است. در اعلامیه از جامعه جهانی خواسته شده که با کاهش در کشت کوکنار در بخش ارائه کشت بدیل با دهقانان در افغانستان کمک کند. از سوی دیگر دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در گزارش خود به وضعیت بد مراکز تداوی معتادان در افغانستان نیز اشاره کرده است و به گونه مثال از مرکز هزار بستر تداوی معتادان در کابل یاد کرده که با شرایط بد روبرو است. به قول دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در این مرکز غذای کافی به بیماران دادن نمی شود و دارو وجود ندارد و کارمندان صحی با تجربه اندک در افغانستان باقی ماندند که با معاش کمتر کار می کنند. در گزارش گفته شده که این وضعیت سبب شده است تا بیمارانی که در حال بهبود هستند روند سمزدایی از بدنشان با مشکل روبرو شود. تلاش کردیم در این مورد نظر وزارت صحت عامه حکومت طالبان را داشته باشیم، اما شرافت زمان سخنگوی این وزارت تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های ما پاسخ نداد. این در حال است که گاد ویلی رئیس دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد نیز از روند تداوی معتادان انتقاد کرده است و در پیامی که به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر نشر شد گفت که کسانی که در برابر مواد مخدر آسیب پذیرند به جای تداوی با تبعیض و طعنه روبرو هستند.
ارقام اخیر نشان می‌دهد که در تمام جهان 296 میلیون تن معتاد به مواد مخدر هستند. به مناسبت روز مبارزه با مواد مخدر، ما خواهان اقدامات در برابر مواد مخدر هستیم که به برخورد انسانی در آن توجه شده باشد. کسانی که از مواد مخدر آسیب پذیر هستند، به جای تداوی با تبعیض و طعنه روبرو هستند. افراد معتاد به مواد مخدر به جای این که به مراکز تداوی برده شوند، به دلیل استعمال مواد مخدر در زندان‌ها انداخته می‌شوند. به جای این که برای کشاورزان بدیل کوکنار داده شود، آنها به دلیل کشت مجازات می شوند.
در حالی که حکومت طالبان بر کشت کوکنار محدودیت وضع کرده است، اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد می گوید در افغانستان وضعیت طوری است که به دلیل وضعیت محدودیت بر کشت کوکنار ممکن است قاچاقبران تمرکزشان را بر تولید شیشه بیشتر سازند.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که استفاده معتادان از مواد مخدر در مکانهای عمومی افراد سالم را نیز به نشه تشویق می کند؟ بیشتر از این را دکتر فرید بزگر برای ما می گوید.
تقلید در اعتیاد رول مهم داشته بوده می تواند، خصوصا جوانا و اطفال از کلانا تقلید میکنه و به اعتیاد رو میاره. اگر معتادین در جامعه زیاد باشه، یک تجمع معتادین در یک سایه باشه، در سایه عام، میتونه که بالا جوانا و اطفال تاثیر کنه و به پیروی از او به اعتیاد روی بیاره. معمول اشخاص مشهور و ستارهای فیلمی و غیره و غیره که جوانا میبینه نشه میکنن و هم سبب اعتیاد شده میتون. مادر پدر یک الگو نمونه بر اولاد خود میباشه. وقتی که هم مواد مخدر استفاده میکنه 100% سر والدین تاثیر میکنه و والدین باید پیروی از پدر مادر خود به نشه رو میاره. بدبختانه در کلچر ما اشعار و خوندنا انگیزه تشویقی برای اعتیاد موجود میباشه، که زیادتر شراب و چرس و غیره غیره در اشعار و خواندنا می باشه که یا غیر مستقیم جوانا رو به اعتیاد تشویق میکنه، که از موادی که در شعر و شاعری و خواندنا ذکر شده جوانا از استفاده کنه.
آیا می دانستید؟
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. و حال هم به مسئله آسیب پذیری فرزندان افراد معتاد می پردازیم. عالمان دین می گویند با توجه به تأکید دین اسلام بر آموزش کودکان، معتادان نمی توانند طوری که نیاز است به آموزش فرزندانشان رسیدگی کنند. از همین رو نظام حاکم باید زمینه آموزش و تحصیل فرزندان آنان را مساعد سازد. این که موانع و مشکلات در برابر آموزش فرزندان افراد معتاد کدام هاست و چگونه می شود از بار دوش شدن فرزندان افراد معتاد در جامعه جلوگیری کرد، همکار ما در این رابطه با مولوی احسان الحق حنفی مصاحبه کرده و در ابتدا از وی در رابطه با مسئولیت مادر و پدر در قبال آموزش فرزندانشان پرسیده است.
از دیدگاه دینی مقدس اسلام، والدین مکلف هستند که به اولاد خویش زمینه تعلیم را مساعد بسازد، چی علوم دینی باشه و چی علوم ساینسی و عصری باشه. و اسلام یگانه دینی است که به علمی و به سوادی به شدت مبارزه می کند. وحی ابتدایی که به دنیا آمد، به صراحت دو ذکر شده که خداوند متعال از علم و از قلم یادواری میکنه، که خداوند متعال به انسان علم داده و علم بالقلم و به انسان استعداد ایره داده که از طریق قلم علم حاصل بکنه. و در حدیث آمده رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید که از همه خوبی ها و احسان های یک پدر برای اولاد، اینمی خوب است که والدین به اولاد خویش در مورد تعلیم و تربیه مصارف بکند. علتش این است که اسلام یگانه دینی است که با بی‌علمی و با سوادی و با جهالت سخت تضاد و مخالفت داره. خداوند متعال وقتی که از کفار، از مشرکین بحث میکنه، صفت مذمومشان که ذکر میکنه است که اونها نمیفهمن، لا یعلمون، لا یشعرون، صفتشان ذکر میکنه که اونا جاهل هستن. ای به این خاطر که اسلام دین علم است.
با توجه به این مسئولیت ها چقدر فرزندان والدین معتاد از تحصیل محروم هستند؟
وقتی که والدین معتاد به مخدرات میباشه، طبیعی است که اولادشان علم حاصل کرده نمیتواند. علتش این است یک، امو اولاد که اطفال هستند، وقت تعلیم و تربیه شان هستن، کسی نیست که اونا را تعلیم و تربیه بکند. یعنی والدینشان که مسئولیت به دوششان است، اونا نمیتواند که با اولاد خویش علم حاصل بکنه. دوم، اطفال که والدینشان یا پدرش معتاد میباشه، اونا شیشه های موتورای مردم رو پاک میکنه، تایرهای موتورایشان رو پاک میکنه، سوال میکنه، گدایی میکنه که حتی سبب بدخلاقی اطفال میشه. و میخاطر که والدین به می حالت رسیدن و اطفالشان مزدور میشه، از مدرسه و از مکتب و از پوهنتون و از مراکز علمی و دینی دور میمانه. علتش اینه میسته که والدینش که مسئولیت به دوششان می بود که باید برای اولاد خویش زمینه تعلیم مهیا بکنه، اونا از این چیزا رفتن، اونا نمیتوانن بخاطر که اونا معتاد هستن، اونا خود تعلیم و تربیت کردن نمیتوانن.
اگر آنچنان که لازم است به تربیت فرزندان والدین معتاد توجه نشود، جامعه اسلامی با چه مشکلاتی مواجه خواهد شد؟
اگر والدین معتاد میباشد و برای اولاد خویش قسمی که لازم است زمینه تعلیم مهیا نکنه، اما اطفال به علم اونا درد سر جامعه میشه، بخاطر که افرادی که به سواد باشه اونا به جرائم گوناگون دست میزنه که هم از دستشان جامعه با مشکلات روبرو میشه، بخاطر که دزدی میکنه، فحاشی میکنه، مردم رو اذیت میکنه، حتی خودم در یک وقت معتاد میشه بخاطر که والدینشان معتاد هستن.
با توجه به این مشکلات، اقارب و بستگان چنین کودکان چی وظایفی دارند؟
وقتی که والدین یک طفل معتاد میباشه و حقوق تعلیمی اولاد خویش ادا کرده نمیتونه، دیگه اقاربشان مسئولیتشان نمیسته که امو طفل به سرنوشت باید برشان زمینه تعلیم مهیا بسازه. قسمی که برای اولاد خویش زمینه تعلیم مهیا کرده باشه، به مکتب روان میکنه و برشان امکانات مهیا میکنه، مکلف هستن که برای امو طفل به سرنوشت هم باید امی امکانات و زمینه را مساعد بسازه که تعلیم حاصل کنه.
علمای دین در این زمینه چی میتواند بکنند؟
علمای کرام مکلف هستند که از طریق منابرشان، از طریق محافل و مجالس دیگر باید مردم بفهمانند که برای اولاد خویش زمینه تعلیم مهیا کنند. عالم مکلف است که مشکلات جامعه باید در نظر بگیره و در موردشان بحث بکنه، و اگر جامعه به علم و به سواد بباشه، دی شک نیست که عالم هم دی جامعه به عزت میشه. اگر علمای کرام مسئولیت خدا به شکل درست و صحیح ادا کنه، انشالله که جهالت و بیعلمی و بیسوادی از جامعه ما از بین میره.
اگر والدین اطفال معتاد به مواد مخدر باشند، دین اسلام چی وظایفی را بر عهده یک دستگاه حاکمی قرار میدهد تا به این گونه اطفال آموزش دهد؟
وقتی که والدین یک طفل معتاد می باشه، نظام حاکم وقت از دیدگاه دین اسلام نسبت به غیر مسلمان ها زیاد مکلف هستند که اطفال به سرنوشت برای اونا باید زمینه تعلیم مهیا بکنه، بخاطر که خلفای راشدین در وقت خش مدارس جور کرده، مکاتب جور کرده، و اطفال در مکاتب و مدارس و درسگاه های علمی به جبر و به زور داخل میکردن تا که کسی به علم و به سواد و جاهل نمیمانه در جامعه. و اگر نظام حاکم وقت به این موضوعات توجه نکند، به این شکل نیست وقتی که افراد به علم و به سواد در جامعه کلان میشود، نه تنها که افراد جاهل و به علم و به سواد برای خود سردرد میباشه، برای جامعه، برای انسانیت، حتی برای نظام یک مشکل کلان به وجود میاره، به خاطر که دشمن همیشه از افراد به علم و به سواد استفاده میکنه در مقابل نظام حاکم وقت، هم برای خود، هم برای جامعه و هم برای نظام یک مصیبت کلان میباشه.
بیا اکرام، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمده، من رسیدم.
حالی یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا، خوب وقت رسیدی.
اوهو، ای خیروین از ایروین.
شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی باید کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که باید کش شما آدم معتاد نسازه.
ایره باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم.
اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتا.
و حال هم با هم درامه برنامه را می شنویم. قصه درامه از این قرار است که کاکا جان از 10 سال به این سو در زمین خود کوکنار کشت می کرد. اما به یک بارگی تصمیم می گیرد که این بار در زمین خود تخم دیگری بکارد. این که چرا کاکا جان چنین تصمیم گرفته و این بار در زمین خود چه کشت می کند، این همه را در این درامه با هم می شنویم.
چطور شد بابا؟ تریاک فروختی؟
آه فروختمش.
چند فروختیش؟
پرسان نکوزن.
چرا چی شده؟
اما پیسی را که ما سرش مصرف کرده بودیم اون پورا نکرد.
خدا پرده ما را کنه. نمیفهمم که چی کنیم. قصدار هستیم. از یک طرف دیگه توی بچه را کده نمیتونیم. ایچ تو خود شد.
خود دیگه. شاید امید قسمت ما بوده باشم.
ای دفعه در زمین چی بکاریم بابا؟
دیگه چیز خو فایده نداره. مجبورم ای کوکنار خانه خرابه بکارم.
ای چند سال میشه که کوکنار میکنیم. ای درد ما را دوا نکرد.
بابایم راست میگه بابا. 10 سال میشه کوکنار کاشته میریم. گاهی مرض میزنه شو گاهی مرزان میشه. از این که گندم خوب است.
سابقه خوب بود. ای خب پیسه داشت که تا فصل دیگه کوکنار گذاری ما سر شوه. حالا خب پیسه کود و عوام پوره نمیکنه ای سبیل مانده.
نمیفهم که اصلات زمین های ما چرا سال به سال کم شده میره. حتما ده ای کدام گپ از بابا.
براستی که ناخونای ما برآمد و اما ازش چیز جور نشد.
بابا میگن خانه ملک انور مامور زراعت آمده و بر دیخونه مشوره میده. بریم ما بی مشکل خود برش بگویم.
یارا فکر نکنم که به مشوره مامور زراعتم چیز شوه.
خیر است یک دفعه برو و گپایشا گوش کو. اگه فایده نداره وانه تا وانم نمیکنی. چی میشه برو؟
بابای راست میگه بابا. یک دفعه برو. اگه فایده نکرد نقص خونه میکنه.
خو صحیح میرم. مجید بچم تو مرم کلی موتر سیکله؟
اینه بیگی بابا.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. مانده نشی کاکا.
زنده باشی. او جوان میگه اینجا کدام مامور زراعت آمده و بر دیقانا مشوره میته. او مامور کجاست؟
کاکا امو مامور ما هستم. میربانی امر کو.
بیبی مامور صاحب گپ از این قرار است که من یک توت زمین دارم.
خوب بسیار خوب.
10 سال میشه که در زمین کوکنار میکارم.
چی میگی 10 سال؟ خوب خی خوب زیاد پیسه جمع کده خود باشی.
ولاغ یک روپه مام دو روپه شده باشه. تا گلون در قرض غرق هستم.
آله چرا کاکا؟ مردم خو میگن که کوکنار خوب پیسه داره. از خودت چطور پس مانده؟
10 سال میشه که ولاغ ما فایدهش دیده باشم. فایده را خوبان ولاغ مصرف را پوره کنه. ایقا گیای ارزه در سوز میکنه که از کوکنار کده گیای ارزه زیاد میباشه.
خو مشکل دیگه چیست؟
دیگه ای که هر سال مرض میزنیش. ایره نمیفهم که چرا تنها کوکنار مرا مرض میزنه؟
خو ما فهمیدم که مشکل تو چیست. امی کوکنار خانه خراب تو را در بدر ساخته کاکا.
کوکنار چو تو در بدر ساخته؟
کاکا گپ از این قرار است که هر کسی که پشت در زمین خود کوکنار کشت کنه گیای وحشی و اضافی کتش عادت میکنن. اگه 20 دفعه دیگه هم زمین بیل بزنی تخم از این میمانه و با سوز میکنه.
گیای اضافی را ما درو میکنیم.
بیلی کاکا جان ریشایش میمانه. امی گیای وحشی و اضافی کوکنار مرض میزنه. امی گیای اضافی باز قوت کوکنار از زمین میخوره. مثل از این که او کود یک بوتره سر 10 بوته تقسیم کنیم. امی مسئله است که باز حاصلات زمین سال به سال کم شده میره.
خیلی مشوری تو چیست مامور صاحب که چی کشت کنیم؟
بی بی کاکا مشوره ما برات ای است که امسال در زمینت یک چیز دیگه بکار. مثلا گندم کشت کو. باز بی بی که حاصلات و فایدهش از کوکنار کده 100% زیاد میشه یعنی؟
یارا مامور صاحب میگم خانه تا باد که سرم خلاص کدی. این امسال بخیر گندم کشت میکنم.
با تشکر از این که برنامه کاروان زر را تا پایان دنبال کردین. تا هفته و برنامه دیگر خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زهر.
گل کجا کی دار گل نل کیستا ہستا گرنی بوئی کرنی ناستا بنگڑی روپئی شرنگ برنگ استا دل برا شیری ہمیں زنگ بارا گل کجا کی دار گل جگی کی پورا پرسانک کے مرسائی کورا دنیا بھی بفا دیتی تیر بیرا زغمی اڑے سملول وجی کے لارا کل کجا کی دار کورا دارا مردم سے بکر جدا کی دارا کل کجا کی دار کورا دارا مردم سے بکر جدا کی دارا کل کجا کی دار گل کجا کی دار رضا بے خدائے حاصل کرتی مقصد مدائی وکیل نام ماں جان کا گاں پھدائی آشی بکا